ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شب رادیو فردا در این دوشنبه یکم خرداد 1402 برابر با 22 ماه می سال 2023 میلادی. در این مجله به مدت نیم ساعت با شما هستیم همراه با خبر، گزارش و تحلیل. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. شامگاه دوشنبه وقوع زلزله در نزدیکی شهرستان سراب برخی مناطق استان آذربایجان شرقی را به لرزه درآورد. این زلزله اندکی پس از ساعت 21 روی داد و رسانه‌های ایران شدت آن را 4.9 گزارش کردند. مرکز لرزنگاری آمریکا بزرگی این زلزله را 4.5 و در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرده است. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده، ولی حمید منجم مدیرعامل هلال احمر آذربایجان شرقی به خبرگزاری فارس گفته تیم‌های ارزیابی به محل اعزام شدند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت سپاه پاسداران از کشتی‌های غیر نظامی برای جابجایی نیرو و همچنین پرتاب موشک و پهپاد استفاده می‌کند و این کشتی‌ها به گفته او به پایگاه تروریستی شناور تبدیل شدند. وزیر دفاع اسرائیل در جریان سخنرانی در کنفرانس هرتسلیا تصویری از 6 کشتی نشان داد که به گفته وی تغییر کاربری داده و اقدام به جابجایی نیرو و حمله تسلیحات می کنند. نام کشتی ها در تصاویری که آقای گالانت نشان داد شهید مهدوی، شهید رودکی، شهید باقری، مکران و شهید سیاوشی درج شده بود. تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در چند سال اخیر تشدید شده و کشورهای غربی نیز از اقدامات جمهوری اسلامی در ممانعت از تردد دریایی آزاد در آبهای منطقه به شدت انتقاد کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که جمهوری اسلامی در حال ساخت یک تأسیسات اتمی در عمق زمین در منطقه در نزدیکی یکی از کوههای زاگرس است. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان گزارش داد که این تأسیسات عمیق‌تر از تأسیسات قبلی مانند فوردو یا پارچین است و تخریب آن فراتر از سلاح‌هایی است که در عرصه عمومی شناخته شده است.
They've been constructing an underground facility over the past 2 years or so, 2 maybe 3 years.
استیون فوئنتن پژوهشگر مرکز جیمز مارتین به این خبرگزاری گفت 2-3 سالی هست که در حال ساخت این تأسیسات زیرزمینی هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین کشورهای مختلف هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 مقام جمهوری اسلامی و 2 نهاد وابسته به سپاه پاسداران را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرد. 5 مقام تحریم شده شامل سلمان عادی‌نوند، فرمانده یگان امداد تهران، محسن نیکفرز، دادستان سیرجان، محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نادر مرادی، معاون پلیس امنیت تهران و سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی هستند. بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه نیز 2 نهاد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نام برده شدند. این 8 بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب خشونتبار معترضان است. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، ایلام و کرمانشاه برگزار شد.
مخابرات حیا کن!
وزیر بی قیامت ننگت کن!
بازنشستگان مخابرات ضمن اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان خواستای اجرای کامل آیین‌نامه همسانسازی هستند. و سنان اوغان سیاستمدار ملی‌گرای ترکیه که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری حائز حدود 5% آرا شد، برای دور دوم از رجب طیب اردوغان حمایت کرد.
Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı destekleyen.
اوغان روز دوشنبه در نشست خبری گفت از کسانی که در دور اول به ما رای دادند دعوت میکنم در دور دوم به رجب طیب اردوغان رای دهند.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله. در پی اعدام سه معترض پرونده خانه اصفهان، اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرده است. گفتگوی خواهید شنید در این باره. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد در ایران، در پیامی وقوع انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی را قریب الوقوع دانسته. گزارشی در این زمینه. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی از تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب در هیئت دولت خبر داده، لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده است. گفتگویی با یک حقوقدان در این زمینه. و در پی کشته شدن 5 نفر از مرزبانان در سراوان، از جمله 3 سرباز وظیفه، کاربران شبکه‌های اجتماعی از مشقت‌های سربازی اجباری نوشتند. گزارش هم در این زمینه خواهید شنید. همه اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه 1 خرداد خبر داد که این اتحادیه به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب می‌کند. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، در گفتگویی که با او داشتم ابتدا به موارد این تحریم‌ها اشاره می‌کند. شاهین مدرس:
بسته تحریمی که امروز ارائه شد 8 بسته تحریمی هست که اتحادیه اروپا تا اینجا علیه جمهوری اسلامی ارائه داده. در این بسته تحریمی جدید 5 فرد و 2 نهاد مورد تحریم واقع شدند. دلیل عمده این تحریم ها نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در داخل کشور توسط جمهوری اسلامی بوده. 5 فردی که تاکنون در خود وبسایت شورای اروپا بهشون اشاره شده، رئیس پلیس تهران بزرگ هست، فردی که به نوعی مباینت داشته در قتل خانم مریم آروین، سخنگوی نیروی انتظامی هست و همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی در جمهوری اسلامی. این افراد نشون دهنده این هستند که این تحریم‌ها جنبه حقوق بشری داشتن. تحریم‌هایی که روی این افراد اعمال شده سبب این میشه که اونها امکان سفر به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو رو نداشته باشن، تمام اموالشون در اونجا بلوکه میشه و همچنین امکان داشتن به نوعی همکاری های مالی رو با کشورهای عضو اتحادیه نخواهند داشت. اما 2 نهادی که مورد تحریم واقع شدن، سازمان تعاون سپاه پاسداران هست و همچنین در کنار اون سازمان بسیج دانشجویی. این نشون دهنده این هست که به نوعی تحریم ها داره سعی میکنه اون بخش از ساختار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که به شکل مستقیم دخیل هست در تأمین بودجه سرکوب رو دچار اخلال کنه، تا از این طریق بتونه جلوگیری کنه از فعالیت های اونها.
آقای مدرس، شما اشاره کردید که این 8 بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی هست. این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه در عملکرد جمهوری اسلامی و آیا جمهوری اسلامی گوش بدهکاری به این تحریم ها و فشارها داره؟
ببینید، تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم 216 فرد و 37 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفتند. در رابطه با اینکه آیا این تحریم ها لازم هستند، ما باید نگاه کنیم به فعالیت های جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج، و وقتی که این روند پیش روی فعالیت های خصمانه جمهوری اسلامی رو میبینیم، به این نتیجه میرسیم که این تحریم ها حداقل برای به نوعی مهار کردن جمهوری اسلامی لازم هستند. اما از اونجایی که اساساً در کشورهای اروپایی و در نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا یک دستی سیاسی هنوز به اون شکل به وجود نیومده و به نوعی یک تشکیک آرا وجود داره در این نهادها، هنوز همه متفق القول نیستند روی اینکه بخوان تحریم‌هایی داشته باشن که به مراتب مؤثرتر خواهد بود. ما به اون تحریم‌ها نیاز داریم. اینجا این بحث پیش میاد که چرا اساساً میان بخش های از سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار میدن به جای اینکه کلیت سپاه رو بخوان مورد تحریم قرار بدن. این باز برمیگرده به همون اتفاق رأیی که باید به وجود بیاد و با توجه به این که باد سیاسی که در ساختارهای نهادی اتحادیه اروپا در حال وزیدن هست به سمت و به نفع حزب‌های راستگرا هست، به نظر میرسه که به نوعی با یک دست شدن این ساختار ما میتونیم شاهد تحریم‌های موثرتر باشیم و همچنین در ادامه اینکه یکی از کشورهای عضو سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی به رسمیت بشناسه، این رویه رو خواهیم تونست ایجاد کرد برای اینکه اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسه.
آقای مدرس، یعنی میشه گفت یا اینطور دید که اگر این تحریم ها نبود عملکردهای جمهوری اسلامی از این هم بی‌محاباتر و رادیکالتر میشد؟
ببینید قطعاً همینطوره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه یک روایتی رو جا بندازه در افکار عمومی و اون این هست که اساساً این تحریم ها برای ما بی اهمیت هستن و ما به فعالیت های خودمون ادامه میدیم و ما شکست ناپذیریم. خیلی مهمه که ما بتونیم با این روایت به شکل درستی مقابله کنیم. شما وقتی که نگاه میکنید به تمام تلاش ها و به نوعی دست و پا زدن های جمهوری اسلامی برای اینکه از این تحریم ها رهایی بیابه و برای اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته نشه، میتونید متوجه اهمیت این داستان بشید. اما در این لازم بودن این تحریم ها هنوز کافی نیستند و ما نیاز داریم برسیم به مرتبه از سیاست گذاری که تحریم هایی که وضع میشن بتونن جمهوری اسلامی رو به طور کل منزوی کنن تا نتونه دست بزنه به این اقدامات.
نظرات شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، را شنیدید درباره بسته تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد در ایران، با ابراز انزجار از اعدام معترضان در ایران، در پیامی وقوع انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی را قریب الوقوع خواند است. آقای قدیانی همچنین اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، سه جوان معترض در پرونده موسوم به خانه اصفهان را به شدت نکوهش کرده و این اقدام را برگ سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی و نظام تحت امر او توصیف کرده است. ابوالفضل قدیانی عضو مؤسس و پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار سابقه بازداشت و زندان داشته است. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
در ادامه واکنش ها و انتقاد ها از موج جدید اعدام ها در ایران، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، با ابراز انزجار از اعدام معترضان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پیامی تازه نوشته است که با وضعیت موجود وقوع انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی چندان دور نیست. آقای قدیانی در پیامش کم هزینه ترین شیوه تغییر نظام فعلی در ایران را تسلیم علی خامنه‌ای به اراده ملت و استعفای او با هدف برگزاری یک رفراندوم آزاد برای تعیین نظام دلخواه مردم بر پایه اصول حقوق بشر و نظام جمهوری دموکراتیک سکولار خوانده است. با این حال این فعال سیاسی منتقد اصلاح نظام فعلی را با اشاره به قرائن و تجارب 44 سال گذشته تقریبا محال خوانده و راه حل این مشکل را یک انقلاب مسالمت آمیز و خشونت پرهیز دانسته است. ابوالفضل قدیانی که عضو مؤسس و پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران است، در پیام تازه خود همچنین اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، سه جوان معترض پرونده موسوم به خانه اصفهان را به شدت نکوهش کرده و این اقدام را برگ سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی و نظام تحت امر او توصیف کرده است. آقای قدیانی همچنین افزوده که مردم هوشمندانه به این نکته آگاه شدند که جز جنبش انقلابی و اعتراضات خیابانی راه حل دیگری وجود ندارد و دیر یا زود این انقلاب رخ خواهد داد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در ارزیابی اظهارات ابوالفضل قدیانی به رادیو فردا میگوید:
خب یه بار بستگی داره، مثلا آقای قدیانی در همین سخنانش میگوید که آقای خامنه ای استعفا بدهد شرایط یک انتخابات آزاد فراهم کند، ولی امکان پذیر نیست. پس مردم باید بیان تو خیابان. حالا اون تو خیابان آمدن دو حالت داره. اگه بشود مردم بیان تو خیابان و خیابان صحنه استراتژیک مواجهه مردم با حکومت بشود، اون موقع وقایعی رو خواهد داشت، بخشیش دیگه تحلیل پذیر نیست. پیشبینی پذیر نیست، ولی طرف مردم میتواند بگوید ما دنبال خشونت نیستیم و اون یک بحثیست مخول به آینده. اما یه مسئله استراتژیک هست. آقای قدیانی هم میرسیده ادامه حکومت فعلی ایران، ایران اسکات میکنه و برای این ما در میان دو پرتگاه هستیم، یک نوع وارد یه جنگ داخلی که خب احتمالش بعید هست، یا یک گذر مسالمت آمیز. تا این گذر مسالمت آمیز نیاز به طی مراحل گوناگونی داره که بحث راهبردی و استراتژی میطلبد. بیشک این موضع‌گیری کوتاه آقای قدیانی واکنش به اعدام هاست و بحث مفصلی در مورد چگونگی گذار یا پایان دادن به جمهوری اسلامی شاید نکرده تا مراحلش بشه روشن کرد. ولی اون چیزی که مشخصه، اونایی که در سمینار نجات ایران هم مطرح شد و آقای قدیانی هم به خاطرش احضار شده، این که این نظام با این نظام اصلاحی صورت نمیگیره، خب همه شرکت کنندگان تاکید داشتن و آقای قدیانی با تکیه به نقش محوری آقای خامنه‌ای سخنان پررنگتری در این سمینار در این مورد ابراز کرد. پس مسئله اصلی اینه که از این نظام باید گذر کرد. بعد حالا استراتژی این گذار چه خواهد بود و شکلهاش و شقوقش یه بحث راهبردی کارشناسی و در این حال یه بحثی است که چقدر زمینه اجراش با مردم فراهم.
ابوالفضل قدیانی تا کنون چندین بار سابقه بازداشت و زندان دارد و از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران در حبس جنبش سبز در ایران به شمار می‌رود. او پیشتر با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی از نیروهای اصلاح طلب در ایران خواسته بود همسو با نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی از نظام فعلی عبور کنند. میرحسین موسوی بهمن ماه گذشته در بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و گذار از جمهوری اسلامی شده بود، خواسته‌ای که به نوعی در مقابل دیگر جریان اصلاح طلبی در ایران و همسو با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران است که بهمن ماه گذشته در بیانیه‌ای براندازی جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شده بود که راه اصلاح حاکمیت فعلی بازگشت به نص قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه گمان، بیش از 80% مشارکت کنندگان در داخل و خارج از ایران بر این عقیده هستند که اگر همین امروز یک رفراندوم آزاد با سؤال جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار شود، رأی آنها نه به جمهوری اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر سرنگونی جمهوری اسلامی هم از شعارهای اصلی اعتراضات اخیر مردمی در داخل ایران و فعالان خارج از کشور بوده است.
گزارش رضا جمالی را شنیدی درباره پیام ابوالفضل قدیانی که در آن وقوع انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو قریب الوقوع دانسته است. و این مجله رو حالا با چند پیام از شنوندگان رادیو فردا ادامه میدیم.
من روی صحبتم به هموطنان عزیزم در خارج از ایرانه. اینا که تا این مدت پیش با پیام ها و برگشتن برنامه متوافق توی شبکه اینترنتی سر مسائل مختلفی که اختلافاتی بین خشونت افتاده بود به هم میپریدن و دائما این اونو محکوم میکرد و اونو اینو محکوم میکردن، من میگم از این مسائل بیایم بیرون. ما نباید دوباره وقت ما صرف این مسائل بکنیم. این اجتماعاتی که اخیراً دوباره به راه افتاد در واقع نشان از هماهنگی و همبستگی مردم ایرانه، چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه. ما باید اینجنین باشیم. مسائل دیگه ای رو که همیشه همواره برنامه‌های دیگه میذارید، جز اینکه وقت خودتون دیگران رو میگیرید و جز اینکه باعث خشم دیگران میشید، هیچ چیز دیگه نیست.
اقدام سه جوان ایرانی را توسط دولت مدان جمهوری اسلامی ایران به خانواده محترمشون نزد عزیز ایران تسلیت میدم. به امید پیروزی در هم زندگی آزادی.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد و مخدر، این همه کش الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد و مخدر راحت در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این هم زد این کش اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم، بدتر هی میزنیم مردم هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند دفعه میخواین از یه سوراخ گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با رادیو فردا تماس گرفتند. و اما وزیر دادگستری جمهوری اسلامی از تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب و که پیشنهاد شده است از سوی قوه قضاییه در هیئت دولت ابراهیم رئیسی خبر داد. به رغم اعتراض‌های اجتماعی در سطوح مختلف و انتقادات حقوقی وارد شده به این لایحه، به نظر میرسه حکومت مصرانه در پوشش قانون‌هایی که فاقد مقبولیت و عقلانیت به دنبال ستیز با خواست عدم تمکین به حجاب اجباری است. حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند، در ابتدای گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه تمایزی بین این لایحه با قوانین جاری وجود دارد. حسین احمدی نیاز:
این لایحه فاقد هر نوع هنر قانونی، فاقد هر نوع استاندارد حقوقی و قانونی، پر از ابهام، ایهام و چیزهای عجیب و غریبی هست که در نفس قوانین جاری ایران، علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین بسیار پیچیده، ناکارآمد و مبهم تا کنون تصویب کرده، ولی این شاید دیگه یکی از اون دستگلایی هست که واقعا موجب شرمساری نظام حقوقی و تقنینی ایران خواهد شد. اون تمام اون پایه‌ها و مبانی حقوقی حفظ حقوق شهروندی ایرانیان را به طور کامل پایمال در به اختیارات فراوانی به لابتین قضایی داده. دستگاه قضایی صرفاً که بایستی وفق اصل 156 قانون اساسی حامی حقوق مردم و ناظر بر اجرای قوانین باشه رو گذاشته تو تاخچه و این اختیارات فراوان غیرقانونی رو به نهادهای مثل نیروی انتظامی، آمرین به معروف و این نهادها داده که این در تضاد آشکار با تمامی این قوانین پایه‌ای مثل قانون اساسی در ایران هست.
جناب احمدی نیاز، به نظر میرسه که اعتراضات اجتماعی که ما در 7-8 ماه گذشته باهاش روبرو بودیم در سطوح مختلف اجتماعی هیچ بازتابی در این طرح نداشته. به نظر شما چرا این گونه است؟
این لایحه قانون برای برخورد با اعتراضات مردم در جنبش زن زندگی آزادی است. وقتی که مردم خواستار آزادی پوشش اختیاری خود هستند، حکومت ناتوان بوده از پذیرش این واقعیت و برای این که بتونه اینو مدیریت بکنه، اومده به شکل بسیار ناآگاهانه و ابلهانه ای در چارچوب قوانین دست و پاگیر و ناشیانه اومده مردم را در تقابل با هم قرار داده. مثلا اعلام کرده اگر اماکن عمومی به مراجعه کنندگان که حجاب ندارن تذکر ندهد، اینها را میبندیم، یا سلبریتی ها و افراد مشهور را تهدید به برخورد کرده. اینها در چارچوب قوانین نبایستی قرار بگیره. وظیفه حکومت دخالت در امور داخلی شهروندان نیست. حجاب در هیچ کجای قوانین جاری ایران حجاب به یک امر اجباری تبدیل نشده که یک نوع خاص حجاب یا پوشش را رعایت بکنن. بنابراین حتی در این قانون هم باز هم ذکر نشده. لذا این وظیفه حکومت نیست که بیاد در باب پوشش مردم اظهار نظر بکنه یا دخالت بکنه. بهتر حکومت به گرانی، تورم، بیکاری، رانتخاری، فساد لجام گسیخته، فلاکت موجود در جامعه بپردازه، به زندگی آزادی مردم توجه بکنه، به رفاه و آسایشی که مردم از اون برخوردار نیستن توجه بکنه، نه اینکه با تهدید و انواع لوایح غیر حقوقی و غیر قانونی مانع کسب و کار و آزادی های مشروع مردم بشه.
اگر یه همچین لایحه قانون بشه، به نظر شما با توجه به اینکه روح این قانون مقبولیت اجتماعی نداره، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
موجب اعتراض بیشتر مردم خواهد بود. مردم رنجور و خسته تر از آن هستند که این قوانین مسخره و ابلهانه را بپذیرند. مردم ایران آگاه هستند، مردم ایران هوشیار هستند، مردم در پی احقاق حقوق مشروع و قانونی خود هستند. همین حکومت به قوانین موجود خود احترام نمیگذارد، اصول قوانین اساسی را رعایت به لحاظ نمیکنه. مردم بلا شک به این لایحه قانونی، ولو اینکه به تصویب هم برسه، ولو اینکه نظارت وافی هم بر اون وجود داشته باشه، نخواهند گفت، برای اینکه این قانون برای درد مردم تدوین نشده، بلکه برای حفظ و بقای حکومت تنظیم شده، برای یک اجباری که مردم از آن کراهت دارند تنظیم شده، امری که خلاف خاص عمومی مردم هست به تب مورد پذیرش همگان قرار نخواهد گرفت و این قطعاً به شکاف بیشتر حکومت با مردم خواهد انجامید.
توضیحات حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند رو میشنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و آخرین گزارش این مجله، در پی کشته شدن 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم در حمله مسلحانه‌ای که شامگاه 30 اردیبهشت به یک برجک مرزبانی در سراوان اتفاق افتاد، کاربران شبکه‌های اجتماعی بار دیگه به استفاده از هشتگ سربازی اجباری از مشقت‌های سربازان و مخاطراتی که اونها را تهدید می‌کنه نوشتند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نسرین افشار بشنوید.
پس از حمله مسلحانه‌ای که شامگاه شنبه به یک برجک مرزبانی در مرز سر سراوان روی داد، 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم کشته شدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این حمله را حمله تروریستی معاندان خواند و مدعی شد که حمله کنندگان با تحمل تلفات از صحنه درگیری متواری شدند. با وجودی که هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، این حمله را به گروه جیش العدل که تهران آن را تروریستی می‌داند منتسب کرد. با وجود ادعاهای فراوان جمهوری اسلامی درباره گرفتن انتقام از گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان، هنوز موفق نشده است امنیت مرزبانان ایرانی را تضمین کند. آذر ماه سال گذشته نیز سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن در مناطق مرزی سراوان خبر داده بود. در همین زمینه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از پاکستان خواسته است هرچه سریع‌تر به توافقات دو کشور برای سرکوب گروه‌های تروریستی جامعه عمل بپوشاند. همچنین در ادامه و در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی، احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا، در این باره میگوید:
البته ما تذکر میدیم به کشورهای همسایه‌مون هم حسن همجواری رو رعایت کنن. ما صبرمون بالاخره تا حدودی هست و اینا، نباید اینا اجازه بدن از داخل کشورش بیان موضوعات ضد امنیتی انجام بدن. البته در این راستا با پایمردی رزمندگان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان که قریب به 2 ساعت به طول انجامید، 5 نفر از بهترین همکاران ما، 3 نفر سرباز و 2 نفر درجه دار پایور مرزبانی ما در این استان به درجه رفیع شهادت نال شدن و 2 نفر هم مجروح شدن.
بعد از انتشار این خبر که بازتاب‌های وسیعی در افکار عمومی داشت، بسیاری از ایرانیان نگران وضعیت امنیت مرزبانان ایرانی در منطقه مهم شرق کشور شدند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند حاکمیت برای عبور از چالش‌های استان‌های مرزی تلاشی نمی‌کند. در واکنش به این موضوع، شاهزاده رضا پهلوی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان جان باخته میهن، در توییتی ضمن تروریستی خواندن این حمله، آن را شدیداً محکوم کرد. کشته شدن سربازان جوان آموزش ندیده در مرز سراوان باعث شد هشتگ سربازی اجباری در شبکه‌های اجتماعی دوباره فراگیر شود. و همچنین بار دیگر مسائلی در ارتباط با فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم در مرزهای ایران توسط حکومت مطرح شد. مرزبانان که اغلب سربازان وظیفه هستند با کمترین امکانات در حال تأمین امنیت مرزهای کشورند. بسیاری از این سربازان وظیفه بدون اینکه آموزش‌های لازم، حرفه‌ای و طولانی مدت را دیده باشند و از طرف دیگر بدون اینکه به ابزارهای روز و فناوری‌های نوین مجهز باشند، با امکانات محدودی از نظر تسهیلات، تجهیزات، جاده، وسایل ارتباطی، خدمات درمانی و پزشکی، ایمنی و حتی نیروهای پشتیبانی که با واکنش سریع و فوری بتوانند به کمک مرزهای ایران بیایند، امنیت مرزهای کشور را تأمین می کنند. با این شرایط، تأمین معیشت از مهمترین دغدغه‌های مهم سربازانی است که به خدمت اجباری می روند.
به پایان این مجله رسیده ایم. تندرست و پیروز باشید.